دیروز و امروز صحبت از 3 و 6 میشه. یعنی اینجا نشون میده واقعا این تکنولوژی چقدر تونسته کمک کنه به بشر.
بله.
البته خب در کنار این تکنولوژی آگاهی مردم و نکاتی که بهشون تذکر داده شده، مراعات اون نکات هم قطعا اثرگذار بوده.
بله.
ولی سهم بیشتر متوجه واکسن هست که یک تکنولوژی هستش که تکنولوژی مناسب نامیده میشه، یعنی هم اثر بخشه و هم هزینه خیلی کمی داره. شما تصور کنید که مثلا فرض کنید که اگر یه نفر کرونا بگیره و خدای نکرده کارش به بیمارستان و عرض بکنم که اون مراقبت های ویژه و اینا بکشه، چه هزینه اقتصادی و چه هزینه روانی و اجتماعی برای جامعه ایجاد میکنه. و حالا این واکسن با چه راحتی و چه آسانی تا حد زیادی میتونه مؤثر باشه.
درست.
و همینطور سایر واکسن ها که خوشبختانه کشور ما الحمدلله از نظر پوشش واکسیناسیون فوق العاده است.
درست.
در حال بحث ریشه‌کنی فلج اطفال، معذرت میخوام، ریشه‌کنی آبله، یک بحث بسیار مهمی هست و یه تجربه گرانبهایی هست که با هدایت سازمان جهانی بهداشت با همکاری همه کشورها اتفاق افتاده. و وقتی میگیم ریشه کنی یعنی دیگه اصلا خبری از ویروس آبله نیستش.
درست.
و در هیچ کجای دنیا هیچ موردی پیدا نشده و این اتفاق خب از سال 1980 تا حالا، یعنی متجاوز از 40 ساله که این اتفاق افتاده و این واقعا جشن بزرگی هست برای مردم دنیا در همه تاریخ. و از همین دست گرفته شده نوبت بیماری دیگری هست که اسمش بیماری فلج اطفاله که اونم خب به هر حال تلفات داشت و آثار سویی داشت که ما شاهدش بودیم، به صورت عرض کنم که مشکلات حرکتی و غیره و اینها، که به الحمدلله اینم الان 20 سالی هست کشور ما در واقع دیگه مواردی ازش دیده نشده.
درست.
و سازمان جهانی بهداشت گذاشتهش تو لیست ریشه‌کنی که حالا 2-3 کشور هستن که هنوز متاسفانه گرفتارش هستن، که انشالله اگر اونا هم پاک بشه و به اصطلاح از طرف سازمان جهانی بهداشت سرتیفیکیت لازم، مجوز لازم به اونا داده بشه، وقت میشه بعدن اعلام کرد که این بیماری هم ریشه‌کن شده. و خب این موضوع بزرگی هست و باید واقعا این روز رو جشن گرفت و برای همه مردم روشن کرد، این مفهوم رو روشن کرد. چون بعضی وقتها شنیده میشه که مثلا ادهی به واکسن اعتقاد ندارن یا استقبال نمی کنن.
درست.
یا یه شایعاتی در باره واکسن میگن که همه اینا از کنم که واقعا برای سوء استفاده هست، یعنی اون کسایی که این حرفا رو میزنن میخوان سوء استفاده های دیگه بکنن. واکسن ایمن‌ترین و واکسن هایی که به هر حال مجوز میگیرن ایمن‌ترین، ارزان‌ترین و مؤثرترین وسیله است برای پیشگیری از بیماری ها. خب ما خودمون تو کشورمون الحمدلله بعد از انقلاب یه برنامه‌ای رو پیاده کردیم تحت عنوان EPI، یعنی به اصطلاح واکسیناسیون تفصیلی توسعه پیدا کرد از طریق خانه‌های بهداشت توی مناطق روستایی و همینطور مناطق محروم، و با همت جناب آقای مرندی در اون زمان امکانات فراوانی فراهم شد، زنجیره سرما تشکیل شد و تو موبیل تهیه شد، آموزش داده شد و به الحمدلله پوشش واکسیناسیون ما الان تو مناطق روستایی نزدیک 100%، یعنی از شهرها هم حتی بهتره.
درست.
و این باعث افتخاره که ما در راستای عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت مناطق محروم رو بیشتر مورد توجه قرار دادیم. به این نکته بسیار مهم همینه که چون مردم ما با واکسن آشنا بودن از واکسن کرونا استقبال کردن، یعنی اومدن به پیشوازش، در حالی که در خیلی از کشورها حتی آمریکا یه 20% واکسن رو استقبال نکردن، ولی کشور ما استقبال کردن. خب آثار شیرینیش هم دیدن دیگه، به هر حال ما هر روز شاهد هستیم که به الحمدلله بیماری کرونا رو به کاهشه.
آقای دکتر ملک افضلی، من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که در مورد لفظ ریشه‌کنی، آیا این کلمه محلی از اعراب داره در مورد بیماری‌های عفونی مثل آبله، یا لفظی هستش که به صورت لفظی فقط ما به کار می‌بریم؟
از کنم که ببینید اصلا این لفظ ریشه‌کنی از جریان آبله در سازمان جهانی بهداشت مطرح شد، چون توفیق پیدا شد که بیماری رو، نه تنها بیماری رو از بین ببرن، اصلا ویروسش رو از بین ببرن. خیلی مسئله مهمیه، یعنی دیگه در عالم هستی ویروسی به نام ویروس آبله وجود نداره. حتی این ویروس رو مدتی نگه داشتن که گفتن نکنه مثلا حالا یه روزی اگر خدای نکرده دوباره یه جایی بیماری پیدا شد بتونن ازش استفاده بکنن برای اینکه مثلا واکسن بسازن و غیره و اینها. یعنی الان بچه هایی که به دنیا میان یا حتی جوان های 45 ساله 34 ساله اینا اصلا واکسن آبله نزدن. اگه خدای نکرده یه روزی ویروس پیدا بشه قوقا میکنه. بنابراین اینقدر این مسئله مفهومش عمیقه که واقعا به معنای ریشه کنی هست، یعنی ریشه بیماری از در اصل کنده شده، اون عامل بیماریزا در واقع از بین رفته. هیچ بیماری الان ریشه‌کن نشده. هنوز فلج اطفال با اینکه سالهاست داره تلاش میشه، چون در چند تا کشور هنوز هست، هنوز ویروسش در طبیعت وجود داره. به همین دلیله که ما الان هر سال باید واکسن فلج اطفال مصرف کنیم. چرا؟ برای اینکه اگه نکنیم با این ارتباطات جهانی امکان داره که این ویروس همه دنیا بگیره دوباره یه پاندمی ایجاد میشه.
درست.
مخصوصا کشور ما کنار دو تا کشوری که هنوز توش فلج اطفال هست، یکی افغانستان یکی پاکستانه. ببینید چقدر ما واکسیناسیونمون بالاست، یعنی یه سد قوی و توانمندی در مقابل ویروس فلج اطفال درست کردیم. به محض اینکه یه دونه مورد فلج اطفال وارد کشور بشه در جا متوقف میشه، نمیتونه منتقل بشه. چرا؟ چون سطح ایمنی بالاست. وقتی سطح ایمنی جامعه بالا باشه، اون جامعه در مقابل اون بیماری اصلا مقاوم خواهد شد. حالا بالاخره اگر چنانچه از این بحث ریشه کنی بگذاریم که همطور که تعریف کردم یه معنی عمیقی داره،
درسته.
لفظ بعدی هست به بیماریه که این یه مقداری از اون به اصطلاح ضعیفتر و رقیقتره، که الان ما در مورد مالاریا داریم تلاش میکنیم که انشاءالله امیدوارم همین یکی دو سال آینده بتونیم گواهی حذف مالاریا بگیریم، یعنی مالاریا تو کشور ما منتقل نشه، همونطور که اشاره کردم اگر اومد متوقف بشه. بنابراین این مفهوم الیمینیشن یا ریشه کنی حقیقتا ریشه کنی هست، یه مفهوم بسیار از کنم که ارادیکیشن یا ریشه کنی یه مفهوم عمیقیه و به معنای واقعی قابل ریشه کن شده و انشالله به زودی نوبت فلج اطفال خواهد.
انشالله. خب آقای دکتر، الان شما وضعیت آبله رو در جهان پس به چه صورت ارزیابی میکنید؟ از بین این سه تا مرحله ریشه‌کنی هست و کنترل، در کدوم مرحله هست آبله؟
خب در مرحله ریشه‌کنی دیگه الان سال هاست که
درست.
سازمان جهانی بهداشت 40 ساله که اعلام کرده که بیماری آبله ریشه‌کن شده. لغت ریشه‌کن رو من ترجمه کردم.
بله.
ما حالا آقای دوستعزیزاده تخصصشون همین کار هست، خیلی بهتر من توضیح بدم. و همینطور حذف هم داریم و کنترل هم داریم، یعنی اینا مراحلی هستش که از همه عمیق‌تر همون ریشه‌کنی مرحله بعد حذفه. درست کرده ما مالاریا داریم بهش نزدیک میشیم. مرحله آخر کنترله که ما به هر حال کار روتینمون هست در مورد بیماری های واگیردار، همیشه باید این به اصطلاح مراقبت و کنترل رو انجام بدیم.
پس به نظر شما امکان برگشت آبله تو دنیا وجود نداره؟
به نظر نمیرسه، انشالله که اتفاق نیفته.
نه،
برای اینکه از کردم ویروسش هم دیگه وجود نداره و وقتی ویروسش نباشه خب عامل بیماری راست دیگه، وقتی عامل نباشه بیماری هم نیست. اینجا به نام عامل بیماری را پاتوژن همون بیماری را هست یا ایجنت میگن. یعنی وقتی که اون نباشه بیماری نیست، یا اگر برعکس بیماری باشه اون وجود داره. این فرق داره با بیماری های غیر واگیر. مثلا فرض بفرمایید که شما رابطه دارید بین سیگار و سرطان ریه.
درسته.
خب اینجا ایجنت نیستیم، یعنی عامل نیست، عاملی موازن نیست. این ریسک فاکتوره، عامل خطره، یعنی احتمال بیماری رو میبره بالا. یعنی ممکنه که پیدا بکنید سرطان ریه گرفته باشه سیگار هم نکشیده باشه، یا ممکنه برعکس هم یکی پیدا کنید سیگار کشیده ولی سرطان ریه نگرفته.
درسته.
ولی اگر یک کسی با عامل بیماریزا مواجه بشه و البته زمینش هم فراهم باشه از نظر سیستم ایمنی و غیره و از این حرفا، اون بیمار میشه. ولی اگر بیمار پیدا کردیم قطعا عاملش هم بوده.
درست. حالا ما دو کلمه متفاوت میشنویم تو این بیماری، آبله و آبله مرغون. تفاوت اینها و اینکه کدوم یکیشون خطرناکتر هستن رو میخواییم که از زبان شما بشنویم.
اینه بذارید بوده آج سجزاده چون متخصص عفونی هستن.
درسته.
حق ایشونه که بفرمایم.
خب آقای دکتر سجزاده در خدمت شما هستم.
من این تفاوت یک بار عرض کردم ولی بازم تکرار میکنم، عرض کردم که آبله یک بیماری عفونی خطرناکه.
بله.
درجه کشندگیش 60-80%، یعنی از هر 100 نفر که مبتلا میشن 60-80 نفرشون فوت میکنن. و دیگه این که یکی از مهمترین عوامل کوری هست، حالا جدا از اون ضایعاتی که در صورت ایجاد میکنه به علت اون تاولهایی که عمیقه و جاش میمونه و صورت رو تغییر شکل میده. آبل مرغان یه بیماری عفونی نسبتاً خوشخیم است، خصوصا در کودکان. اگر آبل مرغان کودکی مبتلا نشه برسه به سنین بزرگسالی، مثلا در سنین 20 سال 25 سال، اون موقع عوارضش بیشتره، ولی به هیچ وجه با آبل قابل مقایسه نیست. به همین دلیل هم هست که واکسن آبله را از زمان ادوارد جنر بعد از اون 3 نسل واکسن آبله تولید کردن، ولی یعنی از سال به اصطلاح 1969. ولی در مورد آبله مرغان اخیراً حالا شاید مثلا 10-15 ساله که واکسن MMR تولید شده، واکسن سرخرخ، سرچه و آبله مرغان. بنابراین برای این که آبل مرغان اونطور خطرناک نیست.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر صدریزاده. آقای دکتر ملک افضلی، من میخوام از شما سوال کنم که شما وضعیت پژوهش رو در زمینه بیماری های عفونی چطور ارزیابی میکنید؟
از گام ببینید اصولا پژوهش های ما در واقع چند نوع هستن.
بله.
یه سری پژوهش هایی هستش که پژوهش های بیسیک بهشون میگن، یعنی
بله.
پایه که خب در لابراتوارها انجام میشه و محققینش هم کسانی هستن که تو همین رشته ها آموزش دیدن. ما راستش قبل از انقلاب خیلی تو این زمینه ها فعال نبودیم و به اصطلاح افرادی که دارای این توانمندی ها باشن خیلی به ندرت داشتیم. خوشبختانه بعد از انقلاب خب بالاخره افرادی رو تربیت شدن، فرستادن بورسیه به کشورهای خارج، الان برگشتن افرادی تحت عنوان ویروس شناس، میکروب شناس، ایمونولوژیست، اینها افرادی هستن که خب علم تخصص ژنتیک دارن و واقعا از این بابت ما خیلی قوی هستیم. و همطور که ملاحظه فرمودید در عرصه واکسن سازی، البته قبلا هم ما واکسن سازی توانمند بودیم، ولی فناوری های نو و جدید، مخصوصا واکسن های نو ترکیب، اینا چیزهایی هستش که خب به هر حال محققین ما در انستیتو پاستور، در انستیتو رازی و به هر حال در جاهای دیگه، همین شرکت های دانش بنیان تونستن این تکنولوژی ها رو عرض بکنم که فراهم بکنن. و ما شاهد بودیم که در همین جریان کرونا معقین ما در جاهای مختلف 7-8 واکسن با پلتفرم های متعددی ساختن و حتی شنیدم که اون به اصطلاح تکنولوژی جدید mRNA که مال امریکایی‌ها بود، فایزر در ایران یکی از معقین دارن روش کار میکنن. بنابراین من باید عرض بکنم که خوشبختانه الان ما از نظر تحقیقات اروپایی توانمند هستیم و من در فرنگستان علوم پزشکی توی این جشنواره هایی که هر سال گذاشته میشه مقالات بسیار پیشرفته و عرض کنم که قابل توجهی از معظم میرسه که حتی در ژورنال های معروف دنیا اینا چاپ شده. البته اینا خیلی زیاد نیست، باید که انشالله بیشتر و بیشتر بشه تا بالاخره پایه علم پزشکی همین علم پایه هستش. از کنم که تحقیقات نوع دوم تحقیقات بالینی هستش که بالاخره این دوستانی که در علوم پایه کار میکنن مثلا دنبال واکسن سازی هستن، در نهایت باید این فراوردشون رو بیارن روی بالین آزمایش بکنن که بهش میگن به اصطلاح خارازمایی های بالینی. شما شاهد بودید که در همین جریان واکسن سازی بعد از اینکه واکسن رو آماده کردن، حالا چه در پاستور چه در جاهای دیگه راضی، اینا اومدن و در به اصطلاح بر اساس یک سری شیوه‌نامه هایی مراحل مختلف فاز دو، فاز سه، فاز چهار اینا رو بودن روی انسان ها آزمون کردن و خود همین یک کار بسیار دقیق و پیچیده ای هستش. مثلا میگن کلینیکال ترایال ها که از اینجا معلوم میشه که این واکسن در واقع در دنیای واقعیت چقدر اثر بخش هست و چه ایمنی برای چه مدت ایجاد میکنه. اینا به خصوص از زمان کرونا خیلی رشد کرد. ما در این زمینه قبلا خیلی توانمند نبودیم، ولی در همین زمان کرونا این کلینیکال ترایال ها یا کارآزمایی های بالینی خیلی خوبی انجام شده. حالا انتظار میره که کلینیسیان های ما، کسانی که پزشکان کار کلینیکی میکنن، بیشتر در این زمینه توانمند بشن. ما در این بابت یه خود ضعیف هستیم، مخصوصا اونایی که توی بیمارستان آموزشی هستن و بالاخره هر روز یه داروی جدیدی، روش جدیدی پیدا میشه. اینا باید توانمندتر بشن تا بتونن با روش‌های علمی اثبات بکنم. مثلا این طب سنتی، طب سنتی خب ما نمیتونیم 100% ردش بکنیم، ولی ای کاش ما میتونستیم اینا رو بیاریمشون توی بالین و کلینیکال ترایال بکنیم. یعنی همین طب سنتی که داریم بیاریم این رو به قول ماها اویدنس بیسش بکنیم، مبتنی بر شواهد بکنیم که این همه بحث نشه. من بارها گفتم ما جز دو طب بیشتر نداریم و اون طب مبتنی بر شواهده، حالا میخواد قدیمی باشه میخواد جدید باشه. ما در این بابت هم ضعیف هستیم، یعنی یه دم برای خودشون دکون باز کردن یا این که بتونن سوء استفاده بکنن اجازه نمیدن یا به هر حال اشی رو کاری میکنن، کار رو مشکل میکنن. اینجاست که باید انشالله مسئولین سلامت کشور این رهبری رو به عهده بگیرن و اجازه ندن این سوء استفاده ها بشه. در این حالی که ما طب ایرانی رو طب ابو علی سینا رو قبول داریم، ولی اونا رو به عنوان یه نظریه قبول داریم و این نظریه باید تو در عمل چه بشه؟ آزمون بشه. درست. اگر آزمون شد و جواب داد ما خیلی خوشحال میشیم، برای اینکه این مدلاقه مردمه و خیلی ارزونه. یه سری تحقیقات دیگه هست، تحقیقات اجتماعیه، یعنی ما میاریم توی جامعه خودمون. اونا اون دو تا که من گفتم، یعنی تحقیقات پایه و تحقیقات بالینی، اینا کاربردش کاربرد جهانیه. یعنی اگر یک کسی در هر کشوری نوع تحقیقات انجام بده، در کشور دیگه هم وارد استفاده.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات مفیدی که فرمودید. با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که با این برنامه در خدمت شما بودیم و از همراهی شما ممنون و سپاسگزاریم. شماره پیامک اختصاصی برنامه گفتگوی علمی 30135 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در خدمت شما عزیزان می باشد. خدا نگهدار.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برگذری در نگری، جز دل خوبا نبری، سر مکش این دل که از اون هرچه کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری. تا نکنی کور بسی دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نردی گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلم سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق تو هم خلعت سلطان نبری. ای کشش عشق خدا می نشیند کرمه، ای کشش عشق خدا می نشیند کرمه، کسان تا دل از ایشان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، زم که تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، برگزیده خاطر انگیزترین مستندهای رادیویی، 13 تا 31 اردیبهشت ماه. موج اف ام، ردیف 95.5 MHz، رادیو مستند.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همراهتون بودیم. امیدوارم پسندیده باشید و فرصت داشته باشید با بخش بعدی همراه بشید. به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. بدرود.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. شامگاه روز شنبه 24 اردیبهشت ماه خوب و خواستنی و فرصتی دیگر برای با شما بودن با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو.